استاد مجدد فلسفه اسلامی و مبین فلسفه اسلامی حضرت آیت الله علامه طباطبایی قدس سره القدوسی را به پیشگاه مبارک حضرت بقیت الله امام زمان ارباح ناله الفدا تسلیت عرض میکنیم و همچنین به پیشگاه جمیع مراجع تقلید شیعه مخصوصا رهبر روشنگر انقلاب مدظله و دامت برکاتهم و افاضاتهم و همچنین به جمیع مسلمین جهان و باید به جهان بشریت تسلیت گفت، برای اینکه این گونه افراد ممتاز هستند که بشریت را از چنگال خونین مادیت و ماده پرستی رهایی می‌بخشند و این افراد برجسته وارسته هستند که معنویات را تأیید می‌کنند و بشر را از تنگنای ماده و از ظلمت شده مادیت به عالم نور به عالم معنویت می‌برند. این مرغ ملکوتی که قفس تن ظرفیت و گنجایش وجود او را نداشت چند روز است که پرواز کرد. چنین قفس نه سرای چمن خوشالهان است و من به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. ارواح بزرگ، جانهای بزرگ در قالب تن قرار ندارند، آرام ندارند و مردی که هفتصد سال آبا و اجداد گرامی این مرد بزرگ سادات محترم طباطبایی در اصفهان و زواره اصفهان زندگی می کردند و 300 سال آبا و اجداد گرام این مرد بزرگ در تبریز زندگی می کردند. 13 پشت همه روحانی و همه افراد بزرگ منش بودند. این مرد بزرگ از اون زمانی که تحصیلاتش در تبریز تحصیلات ابتدایی و مقدماتی تمام شد و به نجف اشرف یعنی به کوی یار یعنی جوار علی علیه السلام که مشرف شدن اساتید بزرگی نصیبشون شد در فقه و اصول مرحوم آیت الله العظما میرزای نائینی اعلی الله مقامه مرحوم آیت الله العظما که از اعیان محققین هست مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی قدس سره مرحوم آیت الله العظما مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و مبانی فقه و اصول را از محضر این بزرگان آموخت. مرحوم آسید حسین بادکوبه‌ای که استاد فلسفه علامه حضرت استاد قدس سره بودند، اون هم شاگرد مرحوم حاج میرزا ابوالحسن جلوه اصفهانی و شاگرد مرحوم آقا علی مدرس زنوزی صاحب بدایع الحکم بودند. مرحوم آقا علی مدرس شاگرد پدرشون آقا عبدالله زنوزی و اون شاگرد مرحوم ملا علی نوری که 40 سال در اصفهان فلسفه ملا صدرا را تدریس کردند و همینطور تا این سلسله برسد به صدرالمتعلهین، به شاگردهای ملا صدرای شیرازی مجدد فلسفه اسلامی. حضرت استاد در علم اخلاق شاگرد مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی طباطبایی بودند که مردی بودند فوق العاده بزرگ و یادم هست عکسی که از مرحوم قاضی بود به بنده مرحمت فرمودند که تکثیر کردیم، چهره نورانی مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی استاد اخلاق علامه طباطبایی مدظله در نجف اشرف. این مرد بزرگ البته از برجسته ترین پیروان حکمت متعالیه صدرالمتعلهین بود، یعنی مکتب فلسفی و روش فلسفی این مرد بزرگ همون مکتب صدرالمتعلهین صاحب اسفار بود و در عین این که از پیروان برجسته حکمت متعالیه ملا صدرا بود، به استدلال و فلسفه مشا هم توجه خاصی داشت، به طوری که به ابن سینا علاقه نشان میداد و کراراً میفرمود ابن سینا با قیراط حرف میزند، یعنی به قدری با استدلال ریزکاری. به فارابی از بزرگان فلسفه مشا علاقه داشت و میفرمود که اگر چنان که معلومات ابن سینا و ملا صدرا رو هم ریخته بشه میشه فارابی مثلا، گاهی اینجور تعبیر میفرمود. در عین این که از پیروان برجسته حکمت متعالیه صدرالمتعلهین بود، به استدلال به برهان علاقه خاصی داشت و با همیشه با استدلال حرف میزد و کرارن میفرمود که انسان باید یک سال فکر بکند و یک ساعت حرف بزنه، نه اینکه یک ساعت فکر بکنه و یک سال حرف بزنه. یک سال فکر بکنه و همون فکر یک سال به صورت الفاظی در بیاره در یک ساعت. و اما یکی از امتیازات مخصوص حضرت استاد قدس سره این بود که محیط فلسفه و قلمرو عرفان را به نور کتاب و اطرت منور کرد، یعنی فلسفه و عرفان را جوری قرار داد که بتواند از درخشش و نور کتاب و سنت، کتاب و اطرت استفاده بکنه. و این خدمت بزرگی بود که از علامه عالی مقام طباطبایی قدس سره انجام گرفت، همون تعبیری که رهبر روشنگر انقلاب مدظله در کشف اسرار نسبت به مرحوم صدرالمتعلهین فرمودن که با نور قرآن مشرق زمین را روشن کرد، حضرت استاد قدس سره فلسفه، الهیات فلسفه و عرفان را با نور و ضیاء کتاب و اطرت منور ساخت، روشن کرد و این امتیاز بزرگی بود. لذا همون وقتی که اسفار را تدریس میکرد تفسیر هم تدریس میکرد و اگر چنون که به اسفار علاقه نشان میداد به الهیات شفای ابن سینا هم علاقه نشان میداد. حالا راجع به تفسیر المیزان حرف ها زده شده، آیان محترم استهزار دارند که این کتاب چجوری تدوین شد. از روزی که حضرت استاد به نجف اشرف مشرف شده بودم، از همون اوان تشرف در نجف اشرف به فکر تفسیر المیزان بودم و پیریزی تفسیر المیزان را از اون وقت می کردم و 10 سالی هم که در تبریز تشریف داشتن باز اصول مطالب تفسیر المیزان را تدوین می فرمودن و تنظیم می فرمودن و وقتی هم که وارد حوزه شدم که درس تفسیر شروع فرمودن تا اینکه این تفسیر به این صورت در آمده، تفسیر آیات به آیات. البته قرآن بیین هست و احتیاج به تبیین نداره، چون وقتی که قرآن تبیان هر چیزی شد و مبین هر چیزی شد باید خودش بیین باشه، آیات بیینا. اما گاهی بعضی از آیات که مثلا به نظر مشکل میاد، عرض میکنم که منهو آیاتون بینات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات، که نظر مبارکشون این بود که متشابهات را وقتی بر بگردونیم به محکمات که ام الکتاب باشه روشن میشه و اشکال برداشته میشه. برای که قرآن وقتی که مبین هر چیزی شد خودش باید بین باشه، چون مبین دیگری نداره، باید خودش بیان باشه تا مبین همه چیزی باشه و تبیان کل شی باشه. و مخصوصا بهره گیری از احادیث و اخبار ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام، غیر از 3 سالی که بنده تبعید بودم، در بقیه سالها پیش از تبعیدی و بعد از تبعیدی در شبهای پنجشنبه و جمعه، البته دو هفته 3 شب بود، یه هفته پنجشنبه و جمعه، یه هفته پنجشنبه بود و جمعه به تهران تشریف می بردن، در اون مجلسی که گاهی کربن از فرانسه می آمد تهران و اساتید دانشگاه و دانشمندان ازشون بهرمند می شدن، چندین جلد بهار از این جلدهای چاپ جدید تدریس فرمودن و شما افاضل و اعاظم که انشاءالله ناشر و مبین کتابهای ایشون باشید و فکر این مرد بزرگ را در دنیا گسترش بدهید انشاءالله، این دقت را بفرمایید که یک حکیم، یک فیلسوف و یک عارف بهار را تدریس بکنه و اخبار بهار را معنا بکنه، این چقدر توجه و علاقه به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و عترت طاهره سلام الله علیهم اجمعین هست که جلد دوم بهار قدیم 24 5 جلدی و جلد سوم بهار قدیم 24 جلدی و همچنین جلد 14 از سماع و العالم قسمتش، البته که اینها مجلداتی میشه از این بهار چاپ جدید، اینها را در شبهای پنجشنبه و جمعه تدریس میفرمودن و تمام اخبار میخوندن در این جلسه، خبر ضعیف و امثال اینها، تمام احادیث و اخبار را قرائت میفرمودن عبارتشون میخوندن و بعدن یه روایتی که در نظر انسان خیلی بعید میاد و اگر چنانچه انسان دقت نداشته باشه میگه شاید این سندش درست نباشه، جوری معنا میفرمودن که خیلی روشن و یک حکیم و عارف اینقدر به احادیث و اخبار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام علاقمند باشه، چنانچه بحث‌های روایشون در تفسیر المیزان مبین این معنا هست و بنده خیال میکنم که از زمان صدرالمتعلهین تا حالا البته افراد برجسته ای در بین حکمای اسلام اینها وجود پیدا کردن، از قبیل مرحوم ملا علی نوری و مرحوم آقا علی مدرس زنوزی که حضرت استاد کرارن می فرمودن که این دو نفر خیلی برجسته بودن در فلسفه ملا صدرا، یا مرحوم حاجی سبزواری قدس سره. اینها البته حضرت استاد فقط راجع به مرحوم ملا علی نوری و مرحوم آقا علی مدرس می فرمودن که اینا خیلی محقق بودن، مرحوم حاجی هم که معلومه چقدر زحمت کشیدن در فلسفه، لکن خصوصیاتی که در حضرت استاد علامه طباطبایی بوده حالا نمیدونم چند اندازه در دیگران بوده، به جوری که دیگران برجسته بودن اما تفسیر را ننوشتن و ما در حالاتشون نخوندیم که بهار را مثلا تدریس بفرمایند، اخبار احادیث بهار را قرائت بکنن بر شاگرداشون. و این از خصوصیات و ویژگی های این مرد بزرگ، این علامه بزرگ، این مرد بزرگ منش، از ویژگی ها و خصوصیات این مرد بود. البته مسائل فلسفی، چندین مسئله از مسائل فلسفی را منقح فرمودن که حواشی اسفار، فاورقی های اسفار و کتاب بدایت الحکمه و نهایت الحکمه شاهد و گواه این معنا در فلسفه اهل نظر بودن، نه تنها یک مدرس بودن. هر قصد بین این که انسان یه مدرس باشه یا واقعا حکیم و فیلسوف باشه. و اما اصول فلسفهشون که خیال میکنم خیلی به خاطر نوشتن این کتاب خیلی حق به گردن تمام ملت‌ها و تمام امت‌ها دارن، حق به گردن بشریت دارن نه مسلمان، برای اینکه فلسفه مادیت بشر را به حد یک ماشین، به حد یک حیوان، به حد یک حیوانی که جز خور و خواب چیز دیگری نمیبیند میکشندن، و این مرد بزرگ در حقیقت بشریت را و تمام ملت ها را از چاله تاریک مادیت بیرون آورد. و این 14 مقاله ای که در اصول فلسفه نوشتن که 4 مقالش استاد شهید مرحوم آیت الله مطهری پاورقی ننوشتن یا اگر نوشتن هنوز چاپ نشده، این 14 مقاله جوری بود که مادیگین به طور کلی حالا اگر از تمام کشورهای اسلامی هم مایوس نشدن، از ایران مایوس شدن با نوشتن روش رئالیسم، دیگه اونها در ایران نمیتونن با استدلالهای سفسطه‌ای خودشون کاری را از پیش ببرن، یه نغمه های دیگری را ساز کردن. عرض میکنم که کتاب شیعه در اسلام و سایر کتب که خود آیون مستحضر هستید، بنده میخوام عرض میکنم که این مرد بزرگ باید انشاءالله مکتبش ادامه پیدا بکنه، افکارش در دنیا گسترش پیدا بکنه. در مدرسه فیضیه که یکی از اعاظم حفظه الله منبر تشریف داشتن که ما همه به او ارادت داریم، می فرمودن که مثلا افرادی مانند ارسطو یا فارابی یا ابن سینا اینها به قدم عالم، البته خب مقصودشون این نبود، چون اینها همه موحد بودن، اینها هیچ کس قدیم بذات را جز پروردگار، قائل به قدیم بذات جز پروردگار نیست. تمام فلاسفه همه معتقدن که قدیم بذات یعنی ذاتی که قدم ذاتی داره و مسبوق به غیر نیست و مسبوق به عدم نیست، جز الله متعالی هیچ موجود دیگری نیست. اگر چنون چه بحثی هست، مربوط به قدم زمانی هستش که بعضیا ذات افلاک را قدیم زمانی میدونن. و فرق است بین ذات قدیم به زمان و قدیم به ذات، خیلی فرق است. هیچ فیلسوفی و هیچ حکیمی جز الله متعال قائل به قدیم نیست، و اگر باشه در حقیقت مشرکه، چون قائل به توحید نیست. عرض میکنم که البته مقصود اون دانشمند بزرگ هم همین عرضی که بنده میکنم بوده، چون در توحید مفضل حضرت صادق علیه السلام از ارسطو اظهار لطف نسبت به ارسطو فرموده، بالخصوص و نسبت به حکما به طور عموم. و یا مثلا اگر کسی بگه که فلسفه ذهنگرایی بوده، تا ذهن را نشناسیم نمیتونیم فلسفه داشته باشیم. اینها باید دقت درش بفرمایید که فلسفه را با ذهنگرایی کسی نکوبه. البته اعاظمی بزرگانی که فرمودن و در مجالس اینها نیت پاک، فرمایششون صحیح بوده. و اصلا فلسفه همینطور که بنده عرض کردم 700 مسئله مرحوم آقای مطهری، آیت الله مطهری قدس سره میفرمایند هست، 500 مسئله ساخته و پرداخته فکر حکمای اسلامه. این فلسفه فلسفه اسلامی است، فلسفه یونانی نیست. عرض میکنم که 200 مسئله از یونان باقی مونده، اینم اگر منقح نفرموده بودن حکمای اسلام، اصلا این مسائل گنگ بود. بنابراین فلسفه مال خود مسلمین هست، مال خود علمای اسلام هست. و ذهنگرایی، اگر انسان بگه فلسفه ذهنگرایی است، خودش مطلب ذهنیه، برای که در حقیقت فلسفه ذهنگرایی است، فلسفه موضوع است، ذهنگرایی محموله، استم رابطه بین موضوع و محموله، و موضوع و محمول و قضیه جاش ذهنه. کسی که میخواد فلسفه را بکوبه، فلسفه ذهنگرایی است و هر ذهنگرایی درست نیست، پس فلسفه درست نیست. خودش داره رو شکل اول منطق بحث فلسفی داره میکنه. بنابراین جای تجزیه و تحلیل های فلسفی البته ذهنه، نمیشه، برای که موجودات خارجی که تو ذهن نمیان، ذهن انسان در اثر اقتداری که خداوند متعال بهش عنایت کرده و مظهر قدرت حق تبارک و تعالاست و ظل قدرت حق هستش، از اشیا مفاهیمی انتزاع میکنه، تو ذهن میاره، تجزیه و تحلیل میکنه. و ما در وجود ذهنی انشاءالله اگر حیاتی باقی مون خواهیم عرض کرد که ذهن یه مرتبه از مراتب خارجه. مگر ذهن با عین فرق داره؟ اصلا وجود مسابقه با عینیت و خارجیت هستش. ما که میگیم وجود خارجی بوده، وجود هر وجودی عینی است، هر وجودی خارجی است، ذهنم موجودون عینی جون. بنابراین آنهایی هرم که به حمدالله آمادگی و استعداد دارید، مادیین، ماتریالیست ها، مارکسیست ها، که با همین فلسفه پوشالی خودشون میخوان حکومت دنیا را در دست بگیرن، نه تنها دلشون برای بشر نسوخته، برای خودشون هم اینها دلشون نمیسوزه. اینا میخوان با این فلسفه و به عنوان این که ما طرفدار زحمت کشان دنیا هستیم و امثال اینها بشر را از مادیات بکشن پایین و بشر را بیارن تو مادیات آب و نان و اقتصاد و عرضه و تقاضا. و بر شما آیان بزرگوار هستش که خدمت به بشریت بفرمایید، بشریت را از مادیت، از حیوانیت، از حضیز حیوانیت بالا بیارید. و اینم به وسیله الهیات هستش. و اینیم که بعضی ها تذکر فرمودن که فلسفه یه مطالبیش باطل شده، اون طبیعیات بوده نه الهیات، و فلسفه به الهیات نوعا فلسفه میگن. درسته که گاهی گفته میشه فلسفه الهیات است و ریاضیات و طبیعیات، لیکن به علوم طبیعی فلسفه کمتر اطلاق میشه. علوم طبیعی آسمان ها هیئت بطلیموسی باشه یا هیئت کپلر مثلا و گالیله و امثال اینها باشه فرق نمی کنه برای فیلسوف. برای شخص فیلسوف از طبیعیات یک مسائلی به عنوان اصول موضوعه، اصول موضوعات میگیره و در فلسفه مورد بهره برداری قرار میده، میخواد تغییر بکنه، میخواد تبدیل بکنه. هیچ تبدیل و تغییر فرقی نداره. اجتماع نقیض این محاله، ارتفاع نقیض این محاله، اجتماع مثل این محاله، اجتماع ضد این محاله، دور محاله، تسلسل محاله، چه هیئت هیئت بطلیموسی باشه، چه هیئت گالیله باشه، برای حکیم هیچ فرق نمیکنه، برای فیلسوف فرق نمیکنه. پس اونهایی که تغییر و تبدیل پیدا کرده طبیعیات بوده. الهیات دو تا چهار تاست و هیچگاه تغییر و تبدیل پیدا نمیکنه. امیدوارم انشاءالله با دلگرمی و با شوق آیان بزرگوار این الهیات که در حقیقت میراث علامه عالی مقام طباطبایی هست، اینها را شما آیان بزرگوار یک کتاب که شروع کردید در فلسفه، همینطوری که بنده یه روز عرض کردم، من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، چون که قصد سوختن کردی برو مردانه باش. یک کتاب از اول تا آخر یه درسیشم اگر نباشید ضرر کرده. یه مباحثه نباشید، ممکنه مباحثات بعدی یا قبلی مربوط به این باشه، چون در یه بحث نمیشه تمام بحثا رو گنجون. بنابراین یا از همون اول قدم در محیط فلسفه نگذارید، یا اگر بنا شد که قدم در محیط فلسفه بگذارید، یه کتاب شرح منظومه یا نهایت الحکمه یا مبدأ و معاد یا اسفار یا اشارات، یک کتاب را در فلسفه از اول تا آخر بدون اینکه یک روز آدم غائب باشه یا اینکه نیم ساعت دیر تشریف بیاره، یه ربع ساعت دیر تشریف بیاره، اینایی که ما عرض میکنیم به تجربه ثابت شده، تا اینکه شما بتوانید اینقدر الهیات فلسفه اول کرد به نور کتاب و اطرت، یعنی آیات قرآن و احادیث و اخبار نبوی و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. اصلا اروپا، دنیای غرب، عاشق فلسفه اسلامی. یه نفر از اساتید که در کانادا در اونجا درس می‌دهد، اونها هم از نظر اصطلاحات اگر می‌فهمیدن به قدری حکمت متعالیه در اروپا اهمیت پیدا می‌کرد و اهمیت پیدا کرده. باز استاد علامه می‌فرمودند که کربن می‌گفت که من مرض شرق زدگی دارم، بعضیا مرض غرب زدگی دارن و من مرض شرق زدگی دارم و من اصلا شیفته فلسفه اسلامی هستم. و همینطوری که رهبر بزرگوار در کشف اسرار مرحوم فرمودن، کسانی که کتاب‌هایی چون اسفار، شفا، شرح اشارات، حکمت الاشراق، تجرید خواجه و امثال این کتاب ها دارند، حیف است ننگ است که انسان دست گدایی به طرف فلسفه مارکس یا امثال اینها دراز بکنه. حیف است. استقلال فکری اسلامی را باید حفظ کرد. این مرد بزرگوار در تفسیرش در کتابهاش جز مطالبی از علوم اسلامی چیز دیگری نداره. اهمیتش هم به جوری است که دنیا متوجه این مرد هستش و کتابهاش. لکن ما از همون اول استقلال فکری خودمون از دست میدیم، شروع میکنیم گدایی کردن اینجا و اونجا. حیفه. اعتماد به نفس داشته باشه، اعتماد به علوم اسلامی داشته باشه، که اصلا به طور روشن باید پس از آنی که دانشمندان در دانشگاه‌های غرب و شرق تحصیلاتشون تمام شد، وقت بیان در حوزه علمیه قوم تازه شروع بکنن به یاد گرفتن فلسفه اسلامی. اینقدر علوم اسلامی اهمیت داره، البته به برکت کتاب و اطراف. استقلال فکری اسلامی را باید حفظ کرد، چنانچه این مرد بزرگوار حفظ. اما علاقه علامه قدس سره به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، وقتی که خانواده محترمشون به رحمت خدا رفتن، یه مبلغ پولی به بنده مرحمت فرمودن و فرمودن این پول را بدهید به کسی که تا یک سال شبهای جمعه در حرم مطهر حضرت معصومه علیها السلام به نیت خانواده من زیارت حضرت معصومه بخونه. حکیم و عارف اینه، نه کسی که با چهار تا کلمه وجود و ماهیت بی اعتنای به عبادات و این چیزها باشه، فالا تاریک خواهد شد. این مرد بزرگوار نقل می فرمودن راجب تربت سید شاده علیه السلام، فرمودن در تبریز ما زنی بود که همه او را به راستگویی پیر زنی بود سال خورده، که همه اهل تبریز او را به راستگویی قبول داشتن، خیلی پاک سرشت و پاک دامن. و این زن حالا یا مکاشفات عرفانی داشته هرچه بوده، یه وقت حضرت زهرا سلام الله علیها را یا بین سنت و نوم یا در حال مکاشفه عرفانی میبینه و از او درخواست چیزی میکنه، که حضرت زهرا سلام الله علیها یک هدیه ای به او عنایت بفرماید. بعدن حضرت زهرا سلام الله علیها یه هدیه ای به او عنایت میکنه، در دستش محکم میگیره. حالا یا از اون حالت عرفانی که داشته وقتی به حالت عادی برمیگرده، دستشو که باز میکنه ببینه یک قسمت پاک پاک و تربت مطهر سید الشهدا علیه السلام هستش. حضرت استاد فرمودن که ما دیدیم که این تربت را در یک ظرف بزرگی انداختن در تبریز و آب ریختن روش، و هر مریضی که از این آب یک ذره میخور شفا پیدا میدهد. خاک کوی شهیدان، خاک کوی حسین عزیز، عزیز زهرا. اینقدر علاقه به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. حالا اگر حکیم و عارف اینه، اگر حکیم و عارف مرحوم فیض کاشانی، اگر حکیم و عارف ملا صدرای شیرازی، اگر حکیم و عارف علامه عالی مقام طباطبایی است، اگر حکیم و عارف رهبر روشنگر انقلاب مدظلو هستش، البته حکمت و عرفان خوبه. حکمت و عرفانی که به نور کتاب و اطرت منور. این حکیم بزرگوار به جوری محترم بود که یه عصری که ما رفته بودیم منزل خدمتشون، که دیگه کسی را هم نمیشناختن، اما این نمیشناختن معنا داره ها، اینقدر متوجه به حق تبارک و تعالی بودن، از آن دم که یارم کس خیش خون، دیگر با کسم آشنایی نمون. چون غرق که در توجه الهی بودن یه ماسب الله را نمیشناختن. یکی از کسانی که در خدمتشون بودن مرد بزرگواریست، فرمودن ازشون سوال کردم آقا در چه مقامی هستید؟ فرمود در مقام تکلم هستم و با همون کسی که حضرت موسی علیه السلام با این سخن میگفت دارم سخن میگم. و یکی از مراجع بزرگ به دیدنشون تشریف آوردن و در بیمارستان هم در همون لحظات آخر اون مرجع بزرگوار تشریف آورده بودن. مدز الله دامت برکاتو، که خداوند سایه همه مراجع تقلید شیعه، مخصوصا بنیانگذار جمهوری اسلامی، رهبر روشنگر انقلاب، مدز الله انشاءالله مستدام بدارد. مراجع هم به این مرد بزرگوار اینقدر علاقمند بوده، بنابراین باید کاری کرد که فلسفه و عرفان در پرتو کتاب و عترت و در شعاع کتاب و عترت و در ظل عنایت کتاب و عترت در این حوزه علمیه که خیلی ارزنده هستش به پیشروی خودش ادامه بدهد، انشاءالله گسترش پیدا بکنه. و اینم به عهده شما آیان بزرگوار هستش. روزی هم که علامه عالی مقام طباطبایی پای درس مرحوم آسید حسین بادکوبه‌ای می نشسته مانند بنده و جناب عالی، البته ذالک فضل الله یعطیه من یشا، اینها یک عنایات خاص الهی است به همه کس داده نمیشه، اما اینقدر ای دل که توانی بکوش. و باید دقت بفرمایید الان دنیا در پرتگاه مادیت هستش، بلوک غرب در لذات داره دست و پا میزنه، در لذات حیوانی داره دست و پا میزنه، بلوک شرق در اقتصاد و نان و آب داره دست و پا میزنه و یگانه چراغی و مشعل فروزانی که میتواند بشریت را از این تاریکی ها و بدبختی ها نجات بده اسلام مقدس هستش، که اسلام بدون منهای تشیع مساویست با اسلام منهای اسلام. و این فلسفه اسلامی همه از کتاب و عترت الهام گرفته. اگر کسی خواست در فلسفه حرفی بزنه از قرآن استفاده میکنه چنانچه از برهان استفاده میکنه. امیدواریم خداوند متعال این مرد بزرگوار را مشمول عنایات خاصه خودش قرار بدهد و به ما هم حق و به ما هم توفیق اداء حقوق عنایت بفرماید. عرض میکنم که چون این مباحثه بین الاثنینی که ما از محضر آیون استفاده میکنیم و بهره‌مند میشیم، سالهای گذشته در اون دوره هم دو به غروب وقتش بوده، چون دو به غروب وقت این مباحثه بوده بنابراین نوسان پیدا می کرده وقتش. یه وقت چهار بوده، چهار و نیم بوده، سه بوده، سه و نیم بوده، این نوسان را داشته. و از طرفی چون از